بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين احسما در مسئله 49 از مسائل باب استطاعت بود که با توجه به فاصله مورد توجهی که بین جلسه قبل و این جلسه افتاده است و حدود 3 ماه به جهت بلیه عامه درست تعطیل شده است، شایسته می‌بینم مروری به بحث که در جلسات قبل مطرح شد داشته باشیم تا محل بحث برای دوستان و عزیزان روشن شود و انشاءالله ادامه بحث را تعقیب بکنیم. در مسئله 49 چند فرع فقهی مطرح شده است. فرع اول این بود که اگر کسی بعد از این که محرم به احرام حج تمتع بشود و قبل از انجام اعمال حج از دنیا برود، آیا این حج مجزی از حجۃ الاسلام هست یا نیست؟ و در فرض اجزا آیا لازم است موت بعد از دخول در حرم باشد یا کافی است بعد از این که شخص محرم شد از دنیا برود؟ هر چند داخل در حرم نشده باشد و به تعبیری دیگر، آیا اجزاء حج از حجۃ الاسلام در فرض موت مشروط به آن است که بعد از احرام و دخول فی الحرم باشد یا مشروط به آن است که بعد از احرام باشد؟ هر چند که دخول فی الحرم صورت نگرفته باشد. عرض کردیم تحقیق این مطلب نیاز به آن دارد که روایاتی را که در باب اجزاء حج از حجۃ الاسلام ازا عرض الموت وارد شده است، مورد دقت و مطالعه قرار بدهیم. و در این خصوص سه روایت معتبرت السند و صحیحه وجود دارد. صحیحه زرایس، صحیحه بریده عجلی و صحیحه زراره. و قبل از این که این روایات به صورت جداگانه دلالت آنها مورد مطالعه قرار گیرد، باید عرض بکنیم که مقتضای اصول و قواعد آن است که هیچ عمل چه واجب و چه مستحب ساقط نمی شود مگر این که مکلف به اون عمل آن را به نحو تام همراه با تمام اجزا و شرایط انجام بدهد. و بر اساس این قاعده اگر آقای مکلف قبل از اتمام اعمال حج از دنیا برود، این حج ساقط نشده و بر عهده او مستقر است. این به حسب مقتضای قواعد است، لیکن روایاتی را که مورد اشاره قرار گرفت، این روایات دلالت دارن بر سقوط حج از کسی که در حرم یا بعد از احرام از دنیا برود. نهایتا در مدلول این روایات اختلاف نظر است که آیا این روایات دلالت دارند بر سقوط حج از کسی که در حرم بمیرد مطلقا، یعنی چه محرم باشد چه نباشد، یا دلالت دارند بر سقوط حج از کسی که بعد الاحرام بمیرد مطلقا، اما از این که در حرم باشد یا در غیر حرم، یا دلالت دارد بر سقوط حج از کسی که بعد از احرام و داخل در حرم بمیرد، یا این که دلالت دارند بر این که حج ساقط می شود از کسی که بعد از احرام در داخل حرم و مکه بمیرد. این اختلاف نظر، یعنی سه روایتی که الان در اینجا وجود دارد چی رو دلالت داره؟ آیا دلالت داره بر اینکه ملاک سقوط حج احرام است؟ دخول فی الحرم معتبر نیست. یا دلالت داره بر اینکه ملاک سقوط حج حرام است؟ یا دلالت دارد بر این که ملاک سقوط حج هر دوتاست، یعنی حرم و احرام؟ یا دلالت دارد بر این که علاوه بر این که باید بعد از احرام و حرم بلکه در داخل مکه بمیره؟ خب اونم این قلب داره. حالا عرض بکنیم راجع به همین روایات. بله، لذا باید راجع به هر یک از این روایات و دلالت اونها جداگانه بحث بشه. بعد هر کدوم مورد دقت جدی قرار بگیرن. در خصوص روایت اول عرض کردیم که صحیحه زرعیس صحیحه ایست که می فرماید عن ابي جعفر عليه السلام قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال ان مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام و امکان مات دون الحرم فلیقضی عنه ولیه حجة الاسلام. اطلاق قد اجزأت عنه حجة الاسلام اقتضا دارد که ملاک در اجزا آن است که موت بعد دخول فی الحرم باشد. فی الحرم فرمود دیگه، بدون این که احرام در اون اعتباری داشته باشد. لکن این اطلاق از جهات مختلفه مورد مناقشه قرار گرفته است.
این اطلاق دارد نسبت به احرام و عدم احرام یا نه نسبت به عدم احرام ساقطه؟
بله،
این روایت.
خب این میگه فل حرم
داره در باره حرم درسته، ولی نسبت به احرام حسن تاریم این فرمایی چه؟ یعنی
نه، ظاهرش اینه میگه فل حرم، کل ملاک در حرم بودنه. بعضی اینطور مطرح کردن، گفتن اگر ما باشیم و این روایت میفرماید فل حرم، فل حرم اما از این است که احرام داشته باشد طرف یا احرام نداشته باشد، محرم باشه یا محرم نباشد. حالا عرض بکنیم دیگه، اینا اگر یادتون باشه ظاهرا بحثشو اینجا رو کردیم، درست؟
آره،
بله بله، یعنی در واقع آمدیم گفتیم این اطلاق از جهات مورد مناقشه است. چهار جهت مناقشه داره. بله، همه رو مطرح کردیم به نظرم که گفتیم که وجوهی از مناقشه دارد، که البته چهار وجهی که در مناقشه به این اطلاق مطرح شده است، سه وجهش قابل پاسخ است، یه وجهش قابل پذیرش است، درسته؟ سه تا وجه مطرح کردیم که دیگه من دوباره تکرارش نمی کنم. یکیش همی بحث انصراف بود اتفاقا، که منصرف از دخول فی الحرم دخول فی الحرم محرمان است. اینکه امام میفرماید اگر کسی در حرم داخل شود و بمیرد مجزی از حجة الاسلام است، این انصراف دارد به کسی که محرم شده و داخل در حرم شده.
استاد، از یک طرف اینشون ایام روایت اینطوری که در ایام حج
به
حاجی و قبال در حرم میشه یقینا محرم وارد میشه.
بله، ولی خب اینو جواب گفتیم اگر یادتون باشه، این انصراف رو بررسی کردیم، گفتیم من انصراف به جهات مختلف میتونه محقق بشه، یا غلبه وجود است، یا کثرت الاستعمال است، یا مناسبات و حکم موضوع است، و این در واقع اون منشأ اصلی رو نداره. دیگه من توضیح دادم، دوباره تکرارش نمی کنم. این رو خدمت شما عرض بشه که وجه دومی باز براش مطرح شد و اون این بود که راوی در این روایت میگوید خرج حاجن حجت الاسلام فمات. این کلمه خرج حاجن دلالت دارد بر این که مراد دخول فی الحرم محرمان است، نه بدون احرام، لذا اطلاقش پایدار نیست. یعنی در واقع کلام راوی قرینه می شود بر این که این اطلاق نداشته باشد. وجه سوم این بود که گفتیم روایت عرفن ظهور دارد در این که من موت فی الحرم محرمن، وجه ظهور مناسبت حکم و موضوع بود، مناسبت حکم و موضوع.
بعد غلبه را مفهوم بپذیرید چون شما فرمودید که یکی از منشأ غلبه باشه برای انصراف.
نه، غلبه را ما حجت نمیدونیم برای تحقق انصراف. یعنی غلبه وجودی و استعمالی رو در بحث اصول مفصل بحث کردیم که اینا منشأ انصراف نمیتوانند باشن. غلبه وجود داره ولی بله. این وجه سوم بود. وجه چهارم این بود که گفته بودن دخول فی الحرم کنایه از احرام است از باب ذکر ملزوم و اراده لازم. اینم بیان کردیم. در ادامه وجه اول، وجه دوم و وجه چهارم مورد نقد قرار گرفت. گفتیم این سه وجه نمیتواند اطلاق را زیر سوال ببرد، اما وجه سوم را ما پذیرفتیم که این وجه پسندیده و مهمی است و مانع از اطلاق روایت نجات. گفتیم خلاف ظاهر نیاز به قرینه داره، قرینه ای هم در کلام وجود نداره.
استاد مالامات را اینجاست که گفتید جواب وجه اول را دادید، جواب وجه دوم را هم دادید.
خب
بعد یه احتمال دومی آوردید اینجا نقل کردید که لفظه هاش به معنی.
خب اونم گفتیم بله، اونم در جواب همون وجه دوم بوده. گفتیم
بعد دیگه چی نگفتید استاد؟ بله وجه سوم هم یه اشاره شد
که قابل قبوله،
ولی ننوشتیم، ولی اشاره کردیم نکنیم.
خب پس وجه اول و دوم مطرح شده.
خب
درست. خب من اینطور بنویسید و اما وجه چهارم نمیگم اونو، اما وجه چهارم مطرح کردیم.
نه این جوابه،
در جواب، در جواب میگیم و پاسخ وجه چهارم و اما وجه چهارم مخدوش است به دلیل این که کنایه بودن خلاف ظاهر است، احتیاج به قرینه دارد و در کلام قرینه‌ای بر اراده منظوم، بر ذکر منظوم و اراده لازم وجود ندارد. و اما وجه سوم به نظر می رسد که وجه متینی باشد به این دلیل که لفظ اجزا لفظی است که استعمال نمی شود مگر در جایی که مکلف تکلیفی ثانوی را که متفاوت از مجزا است انجام بدهد و انجام تکلیف ثانوی در مانع فی که همون حج ناقص است تصور ندارد مگر بعد از این که فرد محرم شده باشد. و اما قبل از احرام شخص اقدام به عملی نکرده است تا از امام بپرسن که آیا این عمل مجزی از حجت الاسلام هست یا خیر، دقیق بفرمایید، خود این اجزا، صحبت از اجزایه که مجزی هست یا مجزی نیست. کی فرد از امام میپرسد این عمل مجزی یا مجزی نیست؟ بعد عمل باشه دیگه، مثلا نماز با تیمم مجزی از نماز با وضو هست یا نه، یعنی در واقع عمل انجام گرفته اما تفاوتی با مجزا عنه دارد. شک نیست که فرد تا دخول در احرام نکرده است اصلا اقدام به عملی نکرده. تا سوال کنه راوی از امام که آیا این عمل ناقص مجزی از عمل تام که حجت الاسلام باشد هست یا نمیشه. نه افراد عادی هم که باشه قاعدتا زمانی میره از امام سوال میکنه که عمل اخبارش انجام گرفته باشه.
بعضی از افراد عامی هم اصلا دیدید را چین عمل واقعا صحیح انجام شد تا این اندازه مطابق با واقع بوده تا این اندازه یا مطابق نبوده. شما شو بسیار هم میبینید من اون سوال ها میبینید که اساس صحابه باطله
نه عرض من چیز دیگه است. ببینید بس سوال از اجزاء، جوابم از اجزاء. تقدر برمید سوال راوی از اینه که عمل مجزی یا مجزی نیست.
اصلا اینه که باید شخصیت شناسی راوی را ایجاد داشته.
خب عرض میکنیم اصلا ما میگیم یه فرد عامی آمده خدمت شما میگه آقا این عمل مجزی است یا مجزی نیست. کی سوال میکنه؟ وقتی عمل یه مقدارش انجام گرفته باشه. تا انجام نگرفته باشه نمیگه آقا مجزی است یا مجزی نیست. درسته؟ این سوال چه زمانی مطرح می شود در مانحفی؟ زمان مطرح می شود که فرد محرم شده باشه، چون تا احرام نبسته باشه اصلا ورود در عمل نشده. اون وقت سوال بکنیم که آیا این عمل ناقص مجزی هست یا مجزی نیست. لذا بچه سوم بچه متینی است. فعلا هازا نتیجه گرفته می شود که از روایت صحیحه زرعیس استفاده می شود که ملاک اجزا دخول در حرم بعد از احرام می باشد و اطلاق مدعا اطلاق قابل قبولی نیست. نه این صحیحه جلست. اما صحیحه برید عجلی باشه که انشاءالله جلسه فردا بمیده خدا بررسی کنیم ببینیم دلالت اون چطور است.